سلام، 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. احمد جعفر احمدی هستم، خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه ایجاد تغییرات در ترکیب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، عبدالخالق حسینی پشهی به عنوان معاون این کمیسیون برگزیده شده است. تا لحظات دیگر به تفصیل در این مورد خواهید شنید. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی پخش خواهند شد. حال برای شنیدن تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان با همکارم جاوید حسنزاده باشید.
شماری از کم کننده های طالبان در ولایت غزنی از کشته شدن تعداد از ملیشه های پنجابی خبر دادند. رئیس جمهوری افغانستان عبدالخالق حسینی را به حیث معاون کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرده است و وزیر خارجه بریتانیا این نظر را رد کرد که گویا این کشور از طریق تظاهرات جدیدی که اتحاد اروپا بر ایران وضع کرد در صدد تغییر رژیم در این کشور باشد. این هم تفصیل اخبار. شمار از قیام کننده ها علیه طالبان در ولایت غزنی از کشته شدن تعداد از ملیشه های پنجابی خبر دادند. حاجی هیبت شاه، یکی از این قیام کننده ها، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد دیروز در درگیری با آنها کشته شدند. 870 طالبان از هم در میدان جنگ باقی ماندند که اکثریت آنها ملیشه های پنجابی هستند. او گفت که درگیری پس از گذشت حدود 24 ساعت شام دیروز دوشنبه خاتمه یافت. ذبیح‌الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری 9 سرباز خارجی و داخلی کشته شدند. رئیس جمهوری افغانستان عبدالخالق حسینی را به حیث معاون کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرده است. در اعلامیه رئیس جمهوری گفته شده است تقرر آقای حسینی بر اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات و منظوری رئیس جمهور کرزی در بست خارجه رتبه صورت گرفته است. در اعلامیه همچنان آمده است که آقای حسینی پیش از این به حیث عضو در کمیسیون مستقل انتخابات اجرایی وظیفه می کرد و از تجارب خوب انتخاباتی برخوردار می باشد. به اساس گزارش ها، در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری 303 در ولایت بغلان یک تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید علمیار، یکی از دکتران شفاخانه ولایتی بغلان، به خبرنگاران گفت که این حادثه حوالی ساعت 10 شب گذشته در منطقه چشمه شیر شهر پلخمری مرکز این ولایت رخ داده است. آقای علمیار گفته است بسیاری از مجروحین پس از تداوی مرخص شدند، اما 5 تن که وضعیتشان وخیم بود جهت تداوی به کابل انتقال داده شدند. بشیر، یکی از مجروحین، گفته است این موتر از شبرغان به طرف کابل در حرکت بود و در اثر بی احتیاطی راننده واژگون شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. انتظار می رود رهبران افغانستان، پاکستان، ایران و ترکیه امروز در مراسم افتتاحیه جلسه سران سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در باکو شرکت کنند. این مراسم در باکو مرکز آذربایجان برگزار می شود. وزیر خارجه آذربایجان گفت انتظار می رود در این جلسه روی راههایی که ده کشور عضو این سازمان بتوانند با وسیله آن پتانسیل های اقتصادی در منطقه را تحت کنترل قرار بدهند بحث می شود. قرار است در پایان جلسه سران سازمان همکاری های اقتصادی اعلامیه باکو که اصول همکاری های آینده در منطقه را مشخص می سازد صادر خواهد شد. ملاله یوسفزاد، دختر نوجوان که طالبان پاکستانی هفته گذشته او را در سوات زخمی ساخت، برای علاج خاص و حمایت از تهدید حملات مجدد طالبان به لندن رسید. او که در ناحیه سر زخمی می باشد، دیروز توسط یک طیاره خاص خطوط هوایی امارات عربی متحده از اسلام آباد به لندن انتقال داده شد. اردوی پاکستان گفت که ملاله برای صحتیابی و شفای کامل به علاج و رعایت دراز مدت ضرورت دارد. طالبان او را هدف قرار داده چون برای تعلیم و آموزش دختران مبارزه می کرد. وزیر خارجه بریتانیا این نظر را رد کرد که گویا این کشور از طریق تظاهرات جدیدی که اتحاد اروپا بر ایران وضع کرد در صدد تغییر رژیم در این کشور می باشد. ویلیام هیک در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت تغییر رژیم در ایران هدف و پالیسی ما نیست. ما به هر تصمیم مردم ایران که از طریق یک روند دموکراتیک در آینده اتخاذ کنند احترام می گذاریم. ولی ما می خواهیم که مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران را حل کنیم. اگر ما این مسائل را حل کرده بتوانیم، تعذیرات و فشارهای غرب بر ایران لزومی نخواهد داشت. این تعذیرات و فشارها مختص به برنامه اتمی می باشد. کشورهای اتحادیه اروپا دیروز تعذیرات جدید بر ایران وضع کرد تا این کشور را از دنبال کردن برنامه اسلحه اتمی منصرف سازد. واشنگتن از این اقدام اتحادیه اروپا استقبال کرد. قرار است رئیس جمهور باراک اوباما و میت رامنی رقیب انتخاباتیش در دومین مناظره رو در رو با هم ملاقات کنند. این مناظره شام امروز سه‌شنبه با وقت ایالات متحده آمریکا در حال صورت می‌گیرد که سه هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 6 نوامبر در آمریکا باقی مانده است. اوباما و رامنی 90 دقیقه را در پوهنتون هافسترا در نیویورک سپری خواهند کرد و به پرسش‌های مردم عادی پاسخ خواهند داد. پرسش‌ها که از سوی میزبان این مناظره انتخاب می‌شوند، روی مسائل داخلی و سیاست خارجی آمریکا متمرکز خواهند بود. قرار است میلیون‌ها نفر این مناظره را از طریق تلویزیون تماشا کنند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مسئولیت ناکامی امنیتی را پذیرفت که سبب کشته شدن دیپلمات‌های آمریکایی در لیبیا شد. در حمله ماه گذشته در شهر بنغازی 4 دیپلمات آمریکایی با شمول سفیر آمریکا در لیبیا کشته شدند. هیلری کلینتون در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت که امنیت دیپلمات‌های آمریکایی در خارج مسئولیت اوست. او گفت رئیس جمهور باراک اوباما و جو بایدن معاون اوباما در تصمیم‌گیری‌ها در ارتباط به امنیت قنصلگری آمریکا در بنغازی دخالت نداشتند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
برای آگاه شدن از تازه‌ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. www.azadiradio.com در ادامه این برنامه. یک تغییر دیگر در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، عبدالله خالق حسینی پشه‌ای به عنوان معاون این کمیسیون برگزیده شد. در درگیری میان قیام کننده ها علیه طالبان و افراد این گروه در ولایت غزنی شماری از ملیشه های پنجابی کشته شدند.
مازیګر جنگ پاته ورسې د متنه چې ځکه ولس مونږ طالبان اوس هم جنگ د ګر کې پراته دي او مونږ ولس د کېږي په ولس کې اکثریت پنجابی ملیشه دي.
خودداری نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از تبصره در مورد جنگ افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتیشان.
این یک اشتباه بود. مردم میخواهند ببینند که رهبر یک حزب درباره یک مسئله مهم مانند جنگ صحبت میکند.
گزارش مفصلی در این مورد داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی پخش می شوند. با رادیو آزادی باشید. یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. در ادامه ایجاد تغییرات در ترکیب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این بار عبدالخالق حسینی پشه‌ای به عنوان معاون این کمیسیون برگزیده شده است. آقای پشه‌ای پیش از این هم در کمیسیون مستقل انتخابات کار می کرد. این در حال است که در ماه جدی سال گذشته 5 تن، سید محمد هاشم فولاد، ریدا عظیمی، محمد حسین گرزیوانی، غلام دستگیر آزاد و مؤمن یاری به عنوان کمیشنران جدید این کمیسیون در حضور رئیس جمهور کرزی سوگند وفاداری یاد کردند. اما گروه های اپوزیسیون حکومت در گذشته با این تقرری ها مخالفت کرده و گفتند باید در بخش تقرر افراد جدید در کمیسیون مستقل انتخابات نظر آنها هم گرفته شود و اونا هم دخیل باشند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. بشارت سلام و برنامه خوش آمدی. آیا اپوزیسیون حکومت در مورد تغییر تازه یعنی تقرر عبدالخالق حسینی پشه‌ای به حیث معاون کمیسیون مستقل انتخابات عکس العمل نشان داده؟
سلام جکفر به خودت و شنوندگان رادیو آزادی. بله، قسمی که خودت گفتی یک سلسله تغییرات جدید در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به میان آمده و این تغییرات به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی شام دیروز صورت گرفته. لحظات پیش با یک اعضاب مخالف حکومت افغانستان صحبت های داشتیم. اونا این اقدام رئیس جمهور کرزی ارچند میگن که به اساس قانونی که فعلا قانون انتخابات که فعلی نافذ است، یکی از صلاحیت های رئیس جمهور کرزی است که در کمیسیون مستقل انتخابات میتونه تغییرات را بیاره، اما میگن که باید از آقای رئیس جمهور کرزی صبر میکرد تا اینکه قانون جدیدی که اکنون در قانون البته صلاحیت های تشکیلات قانون کمیسیون مستقل انتخابات از سوی ولسی جرگه تصویب شده همه در مشران جرگه قرار داره و شاید بزودی از اونجا تصویب شده و به خاطر توشیه به رئیس جمهور کرزی فرستاده شده. اونا میگن که باید صبر میکرد رئیس جمهور، بعد از او باز این اقدام میکرد. محمد عاصم یک تن از یک عضو ائتلاف ملی در مورد بیشتر میگه.
حضور و تعیین یک چنین عناصر اگر بهتر بود که بعد از توشیح قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها مطابق میکانیزم جدید ریاست محترم جمهوری در مورد تصمیم میگرفتن و به اصطلاح مؤثریتش و تأثیرش بیشتر میدود. یک چنین اجراعات بری مبنا متاسفانه نتایج مثبت نداشته. کل دغدغه و تشویش اهداف سیاسی و مردم افغانستانی است که یقینا در این دور اعضای کمیسیون محترم مستقل انتخابات شخصیت ها و ذوات باشند که بتانند به شکل بی‌طرفانه و به شکل عادلانه مأموریت برگزاری انتخابات شفاف با موفقیت بتانند با پیش ببرند.
خب به اساس قانون جدیدی که ترتیب داده شده است، اعضاب سیاسی و جامعه مدنی باید از 27 تن را به خاطر عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات اونا انتخاب کنن و بعدن باز از یک کمیسیون دیگه اونا فیلتر میشن که 14 تن از او از سوی همو کمیته برای رئیس جمهور کرزی پیشنهاد میشه و که رئیس جمهور کرزی به اساس قانون 7 تن را به عنوان اعضای، 5 تن را به عنوان اعضای کمیسیون و 2 تن را به عنوان رئیس و معاون کمیسیون مستقل انتخابات باید است تعیین کنن و همین انتقاد عذاب مخالف حکومت افغانستان است. اونا میگن که باید از رئیس جمهور کرزی حداقل برای یک مدت دیگه هم صبر میکرد.
بله.
تا قانون تکمیل میشد و تمام اعضا تعیین میشدن به اساس امو قانون.
بله. بشارت، نبود بودجه کافی و ناامنی ها در افغانستان از مشکلات عمده در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2014 در این کشور خوانده میشه. آیا پیشرفت در قسمت حل مسئله بودجه انتخابات صورت گرفته تا حال؟
خب موضوع بودجه و موضوع امنیت یکی از نگرانی هایی است که همیشه احزاب مخالف هم مطرح کردن و خود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم این را مطرح کردن. چند قبل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات یک نشست مطبوعاتی داشتن، اونا گفتن که به خاطر آغاز برنامه ثبت رای دهندگان 80 میلیون دلار بودجه نیاز داشتن که تاکنون جامعه جهانی بر اونها این پول نپرداخته و همین برنامه هم به تعویق افتاده است. این موضوع هم از سوی اعضاب مخالف حکومت مورد انتقاد قرار گرفت و حکومت و جامعه جهانی انتقاد کردن، گفتن که ممکن اینا در تلاش ازی هستن که یک بار دیگر یک انتخابات را برگزار کنن که شفاف نباشه و عادلانه نباشه. موضوع امنیت همچنان یک نگرانی است که نوزم پا بر جاست. کمیسیون مستقل انتخابات مقاماتش در صحبت‌هایی که ما قبلا داشتیم گفتن که ما چندین بار در این مورد با رئیس جمهور کرزی دیدار داشتن و از اونا از رئیس جمهور خواستن که باید از در مورد تامین امنیت مناطق که اکنون ناامن هستند باید از توجه بیشتر شود تا که بتونن انتخابات به گونه شفاف و عادلانه برگزار کنن. همه دیده میشه که هنوز هم در این مورد اقدامات جدی صورت نگرفته و هنوز هم مشکلات امنیتی پابرجاست. همه رئیس جمهور کرزی در چند روز پیش در کنفرانس مطبوعاتی خود تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 را با هر مشکلی که باشه با وقت و زمان معینش برگزار بکنند.
بله تشکر. مصطفی بشارت بود از کابل و شنیدید که در ادامه ایجاد تغییرات در ترکیب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عبدالخالق حسینی پشعی به عنوان معاون این کمیسیون معرفی شده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو با فرد بارون دیاد چه هم
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله و رادیو آزادی را همه روز از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 می توانید بشنوید. 11:16 پیش از ظهر به وقت کابل است. درگیری میان قیام کننده ها علیه گروه طالبان و افراد این گروه در ولسوالی اندل ولایت غزنی پس از حدود 24 ساعت شام دیروز به پایان رسید. با گفته قیام کننده ها در این درگیری تعداد از ملیشه های پنجابی کشته شدند. در این مورد همکارم از کابل گزارش می دهد.
در درگیری یک روزه میان طالبان مسلح و قیام کنندگان در ولسوالی اندر غزنی 17 طالب مسلح به شمول یک تعداد از طالبان پنجابی کشته شدند. یک مقام حکومتی ولایت غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری در قریه های سنگینه، خواجه نور و رستم ولسوالی اندر صورت گرفته است. منبع همچنان گفت در جریان این درگیری 5 اراده موتورسیکل، یک میلپیکا و یک پای مخابره از طالبان مسلح به دست قیام کننده ها افتاده است. در همین حال آجی هیبتشاه یک تن از قیام کنندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در این درگیری 10 طالب مسلح را نیز زنده دستگیر کرده اند. وی گفت که در میان دستگیر شدگان شماری از طالبان پنجابی مربوط پاکستان نیز شاملند. به گفته همین منبع شماری از طالبان را که دستگیر کرده اند لباس زنانه به تن داشتند.
نبرد که از دیروز صبح میان طالبان و قیام کننده ها در قریه ماکم رخ داد، طالبان سخت محاصره شده بودند. اکنون جنگ به پایان رسیده و 17 جسد طالبان نیز در میدان باقی مانده است که اکثریتشان ملیشه های پنجابی اند. 10 تن زنده دستگیر شدند که 2 تنشان لباس زنانه به تن داشتند.
آقای هیبتشاه همچنان گفت که در این درگیری یک روزه به قیام کنندگان اندر غزنی آسیب نرسیده است. در همین حال ذبی الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند این درگیری را تایید کرده است و ادعا کرد که در این درگیری نیروهای آنان 9 تن از نیروهای افغان و خارجی را کشته اند. او همچنان گفته است که در این درگیری 3 تن طالب نیز کشته شده است. درگیری میان قیام کنندگان ولسوالی اندر غزنی با طالبان مسلح صبح روز دوشنبه آغاز و تا شام همان روز ادامه داشت. در گذشته نیز مردم محل با طالبان مسلح در این ولسوالی درگیر شده اند، اما این اولین بار است که جنگ میان دو طرف برای یک روز ادامه پیدا کرد. از چند ماه گذشته به این سو باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی سلاح گرفته و بر ضد طالبان می جنگند. هرچند مردم محل جنگ بر علیه طالبان را قیام مردمی می نامند، اما طالبان مسلح ادعا دارند که این قیام کنندگان اربکی های مربوط به حکومت افغانستان می باشند.
فرزاد رسا بود از کابل. تا لحظات دیگر خواهید شنید که ایران به بیش از 20 تانکر تیل تاجران افغان اجازه ورود به افغانستان داده است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
طوری که قبلا هم گفتیم ایران به بیش از 20 تانکر تیل تاجران افغان اجازه ورود به افغانستان داد و این تانکرها به روز شنبه وارد افغانستان شدند. به گفته وزارت تجارت و صنایع افغانستان، حکومت ایران این تانکرها را متوقف ساخته بود. وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت در صحبت با فرخنده احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد معلومات بیشتر داده است.
22 تانکر مواد سوختی که در ایران استاد شده بودند توقف از طرف مقامات ایرانی داده شده بودند و آزاد شدند و اجازه برشان داده شد که به خاک افغانستان داخل شوند. و همچنان 4 کانتینری که در آن پروزجات بود برازوام اجازه داده شد که به خاک افغانستان داخل شوند.
اموال تجارتی تاجرای افغان به چه دلیل متوقف ساخته شده بود؟
مشکل ترانزیتی بود. مشکل ترانزیتی به این معنی که یا تیلی از عراق خریداری شدن به افغانستان میامدن و مقامات ایرانی میگفتن که تنها از یک بندر شما میتنین که ایره با خاک افغانستان داخل کنید که بندر خسرو میگه برشان از دیگران اجازه ندارن که داخل شوند. ورمو مشکل بود با تجارتی از چه تجارتی ما کوشش کردن که یک رای حل برشان پیدا کنن و خوشبختانه این مشکل حل شد بر از اجازه داده شد که به افغانستان بیه.
خب غازی خیل صاحب به خاطر از اینکه این مشکل بر دائم حل شوه و بازم تاجرای افغان به این قسم یک مشکل مواجه نشن، شما کدام اقدام را انجام دادین؟
ببینید ما امرای تجارم صحبت کردیم و امرای ایرانم پیش از چند ماه در مای ثور یک قراردادی را امضا کردیم که 1 میلیون تن مواد نفتی سالانه ایران به افغانستان میتن. ما از ایران تیل خریداری کرده میتانیم و موافقت نامه چی امرایشان امضا کردیم و کوشش ما میستن که برای ما مشکل پیدا نشه و این مشکل ترانزیتی بود، یعنی امرای چی تیل از ایران نبودن، تیل از دیگر کشور خریده بودن از رای ایران به افغانستان.
وحید الله غازی خیل بود، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:21 پیش از ظهر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر به کابل خواهیم رفت و فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم خواهیم شنید. چرا باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و میت رامنی کاندید حزب جمهوری خواه این کشور در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری آمریکا در مبارزه انتخاباتیشان بیشتر از صحبت در مورد جنگ افغانستان خودداری کردند؟ هیدر ماهیر خبرنگار رادیو آزادی در گزارش این مسئله را به بررسی گرفته که فشردهان را از مقیم نایب مشنوید.
رئیس جمهور اوباما و رقیب انتخاباتی از حزب جمهوری خواهی آن در مبارزات انتخاباتیشان خیلی به ندرت از افغانستان یاد میکنند. آنها در سخنرانی هایشان بیشتر به موضوعات بیکاری، مالیه، مسائل اقتصادی و ایران تمرکز دارند. اما افغانستان جایی که سربازان آمریکایی برای 11مین سال مصروف جنگند شامل این بحث ها نمی باشد. میت رامنی در بیانیه‌اش هنگام پذیرفتن کاندیدیش از سوی حزب جمهوری خواهی آمریکا که 40 دقیقه دوام کرد، یک بار هم از جنگ افغانستان صحبت نکرد. بالای میت رامنی به خاطر این موضوع از سوی عده‌ای از اعضای حزب جمهوری خواه نیز انتقاد صورت گرفت. در این ارتباط نظریات عمومی مردم مانند اظهارات استیفن هایس مسئول مجله محافظه‌کاران آمریکا به نام ویکلی استاندارد بود که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی نیو فاکس گفته بود این یک اشتباه بود. اینکه آیا اشتباه نظری بود و یا حذف شده بود من نمی‌دانم، اما این یک اشتباه بود. شما بیشتر از 70,000 عسکر در افغانستان دارید و با آنها نیاز دارید که صحبت کنید. مردم میخوان ببینن که رهبر یک حزب درباره یک مسئله مهم مانند جنگ صحبت میکند. ایالات متحده آمریکا در افغانستان مصروف طولانی ترین جنگ نسبت به هر جنگ دیگر این کشور میباشد و در آن بیشتر از 2,000 عسکر آمریکایی کشته شده، هزاران تن دیگر زخمی شده و تاکنون بیشتر از $500 میلیارد به مصرف رسیده است. اما همزمان با این، فرانک نیوپورت رئیس اجرایی اداره نظرپرسی به نام گالوپول میگوید زمانی که از آمریکایی ها پرسیده شود که در شرایط کنونی مهمترین مسئله در برابر این کشور چه خواهد بود، کمتر از 1% میگوید افغانستان. فرانک نیوپورت میگوید به خاطر اینکه اکثریت مردم در مورد اقتصاد و بیکاری در آمریکا نگرانی دارند. اما میشل اوهانلون کارشناس انستیتوت بروکینگ میگوید مانند او اکثریت آمریکاییان به این نظرند که واشنگتن باید قبل از اینکه نیروهای امنیتی افغانستان توان گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را پیدا کنند از این کشور خارج شوند. او گفت
11 years into what's been a very difficult and frustrating and
امریکاییان واقعا از 11 سال جنگ خونریزی و دشواری ها خسته شدند. مردم در مورد شک و تردید دارند که آیا به اهدافی که قبلا در مورد افغانستان تعیین شده بود نزدیک شدند و یا نه. اما باز هم مردم مسئولانه فکر می کنند و می دانند که در اخراج نیروها نباید از عجله کار گرفت. زیرا مطابق پلان موجود در طی 2 سال آینده از افغانستان خارج می شویم. پلان سال 2014 میلادی تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین شده است و روی این موعد هر دو کاندید اختلاف نظر داشتند. میت رومنی بر رئیس جمهور اوباما انتقاد کرده بود از موعد خروج نیروها از افغانستان نباید دشمن خبر میشد. اما پس از آن گفت که با بارک اوباما در این مورد موافق است. کارشناسان میگویند که عدم مخالفت هر دو کاندید در مورد جنگ افغانستان نیز یک دلیلی است که آنها در مورد افغانستان صحبت نمی کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
سه تن زنان افغان جایزه صلح را از سوی مجتمع چندین نهاد بین المللی به دست آوردند. آمنه عظیمی، قهرمان کاکر، عضو قبلی شورای عالی صلح و فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه افغانستان به خاطر تلاش‌های صلح در این کشور این جایزه را از آن خود ساختند. فرخنده زهرا نادری در صحبت با نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد معلومات داده است.
در مورد می جایزه‌ای که گرفتین اگر بگین که جایزه چگونه یک جایزه است، در مورد چی است و چه اهمیت داره جایزه؟
جایزه‌ای که ما گرفتیم به نام جایزه ان پیس است، جایزه صلح است. ای به سه کاتگوری یا به سه دسته تقسیم میشه. جایزه الگوی صلح است و جایزه برای قهرمانایی که ظاهر میشه و میخوان که اینا کارهای خلاق‌العاده داشته باشن و بعد از جایزه‌ای هست که برای مساوات داده میشه. افغانستان موفق شد امسال که به پیونده به ان پیس و سه جایزه از آن خود کرد. سه خانم تانستن که از بخش‌های مختلف جایزه را از خود داشته باشند. یک خانمی که در این بخش بودن آمینه عظیمی بودن که اونا خانمی هست که از معلولیت رنج بردن. خانمی هستن که با معلولین بی‌نهایت کار کردن. قهرمان کاکر که البته در شورای عالی صلح قبلا کار می‌کردن، زحمت بی‌نهایت داشتن. بیشتر دادخواهی کردن که زنان در بخش‌های ولایتی شورای عالی صلح در بخش ولایتش سهم بسازند و ما از کار رسمی بر پارلمان رد میگیره. خانم هایی که در اونجا کاندید شده بودن خانم هایی بودن که از جامعه مدنی آمده بودن.
برای شما کدام نوازی سه جایزه داده شد؟
جایزه ای که الگوی صلح بوده میتونه. یکیش ما هستم و یکیش خانم قهرمان کاکر است. یک جا گرفتیم با واسطه که در هر کشور یک نفر میگیره. اما در افغانستان دو نفر یک جا ما جایزه را تونستیم بگیریم.
ببخشید جایزه از طرف کی و در کدام کشور برگزار شد؟
بخش های مختلف Australian Aid Common Searching for Common Ground UNDP یا اما برنامه انکشافی ملل متحد. از افغانستان تقریبا 8 یا 9 خانم معرفی شده بودند.
خانم نادری اگر بپرسیم شما چقدر خود را مستحق این جایزه میدونستین که گرفتید؟
ما چندین بار گفتم و باز هم میگم اصلا نمیبینم. واژه سال بلندترین و مقدسترین واژه هست. گرفتن جایزه یک طرف است که انسان هر جایزه بگیره خوش میشه، بخاطر میفهمه که از کارایش قدردانی میشه. اما وقتی که جایزه معنویت میگیری خب باید غور کنی که ما چقدر مستحق جایزه هست.
پس شما در قسمت تلاش های سال در قسمت از اینکه شما جایزه الگوی صلح گرفتین چی کارایی کردین؟ خود اکبرم بگین چی فعالیت های داشتین؟
فعالیت های مختلفی بود. در بخش حقوق زن همیشه صدا بلند کردیم و نه تنها راجع به خشونت صحبت کردیم، راه حل خشونت گفتیم که چی هست و اون نقطه بود که در 10 سال افغانستان او را به یک تابو تبدیل کرده بودن. کسی رویش بحث نمیکرد. اگر گاهی اگر صحبت ها میشد صداها خاموش میشد و او موجودیت زن در استر محکمه افغانستان است. و ما به صفت شاگرد حقوق بررسی کردم، غور کردم و ما دیدم که نه، این نقطه ایجا ضعف دار از خود. وقتی که ایجا ضعف دارم موجودیت زن در دیگر نهادها سمبولیک است، چون که قدرت اصلی از استر محکمه میآید. اولین قدمی که در سیاست گماشتم، یکی از موضوعاتی که بسیار عمده است باید مری از اون مبارزه کنم، این است که زن در استر محکمه افغانستان جای داشته باشه.
حال این جایزه چقدر تاثیر مثبت خواهد داشت روی تلاش شما و تلاشاتون چقدر اضافه خواهد کرد؟ چقدر بیشتر روی دفاع از حقوق زن و در مبارزه با خشونت علیه زن فعالیت خواهد داشت؟
این جایزه ما رو به کنکاش مغزی و درونی انداخته. فکر می کنم که آلی مسئولیت بسیار سنگینی در دوشم دارم. قبل از اینکه در داخل شورا شوم کارهای فخری می کردم. من به جوانا اشتیاقم بود، شوقم بود اگر تا نوقت ترین ساعت اگر کارم میکردم با مشتاق شخصی میکردم. اما وقتی که در داخل شورا شدم، ما به یک مرحله رسیدم که گفتم که خدایا، تا دیروز هر کار میکردم کار شخصی بود، اما امروز نیست، مردم به من رأی دادن و او رأی از من جواب میخواهد. یک مرحله بسیار اساسی در زندگیم بود که اولین بار به یک چیزی افتاده بودم که از گذشته هر کار میکردم فخری بودم، و دیگه من فخری کار نمیکنم، جابگو هستم برم. بعد از این گرفتن جایزه سال به یک مرحله بسیار بلند، ابعاد سیاسی تنها نیست، برام مسئولیت بسیار بزرگی داده. به هر لحظه یگان از چیزی که گفتم میتونم کوشش میکنم، من یک انسان هستم، از کوشش کردن کرده بلندترین واژه‌ای ندارم. بعد از اون میبینیم که چی میشه.
بسیار تشکر، به امید تلاشای بیشترتان به خاطر اهدافتان و جایزه های بیشتر.
زنده باشین، لطف دارین.
فرخنده زهرا نادری یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بود که چندین نهاد بین المللی جایزه صلح را به او اهدا کردند. رسیدیم به نیمه این ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل شد. برنامه را با فشرده تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از جاوید حسنزاده ادامه می دهیم.
ریاست جمهوری افغانستان عبدالخالق حسینی پاشایی را به حیث معاون کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرده است. شمار از قیام کننده ها علیه طالبان در ولایت غزنی از کشته شدن تعدادی از ملیشه های پنجابی خبر دادند. با اساس گزارش ها در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری 303 در ولایت بغلان، یک تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. انتظار میرود رهبران افغانستان، پاکستان، ایران و ترکیه امروز در مراسم افتتاحیه جلسه سران سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در باکو شرکت کنند. ملاله یوسفزای دختر نوجوانی که طالبان پاکستانی هفته گذشته او را در سوات زخمی ساخت برای علاج خاص و حمایت از تهدید حملات مجدد طالبان به لندن رسید. وزیر خارجه بریتانیا این نظر را رد کرد که گویا این کشور از طریق تظاهرات جدیدی که اتحادیه اروپا بر ایران وضع کرد در صدد تغییر رژیم در این کشور می باشد. قرار است رئیس جمهور باراک اوباما و میت رامنی رقیب انتخاباتیش در دومین مناظره روبرو با هم ملاقات کنند. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مسئولیت ناکامی امنیتی را پذیرفت که سبب کشته شدن دیپلمات های آمریکایی در لیبیا شد.
تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید، www.azadiradio.com. و حال برنامه های زن و زندگی و هوای تازه را یکی پی دیگر بشنوید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم می دارم به شنونده های عزیز. با یک برنامه دیگر باز هم دقایقی با شماییم. بیشتر مردم به این باور هستند که عقل و شعور مردان نسبت به زنان بیشتر است، اما علما میگویند که این برداشت نادرست مردم از متون و احادیث است که در این رابطه آمده است.
احکام دین مبین اسلام و همچنان احکام شریعت بی دلالت میکنه که به اون معنایی که در جامعه مردم به او باور دارن بو شکل زن ناقص العقل نیست.
در گزارشی که تهیه کردم روی این موضوع بحث میشود. ولی در آغاز شما را دعوت میکنیم به اخبار و واقعاتی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است و فروزان حبیبزاده آن را پیشکش میکنند. با ما باشید.
سازمان ملل متحد 11 اکتبر را روز جهانی دختر خردسال نامگذاری کرد و نیز گزارش تازه‌ای را زیر نام زندگی من و حقوق من به ازدواج‌های پیش از وقت پایان دهید منتشر کرده است. این روز در حال نامگذاری می شود که بیشتر از 46% زنان افغان پیش از سن 15 سالگی ازدواج کردند. این سازمان گفته است که ازدواج پیش از وقت دختران بر تمام بخش‌های زندگی آنها اثر بد گذاشته، با آموزششان صدمه وارد کرده و فرصت‌هایشان را محدود و صحتشان را در خطر می اندازد. با باور آگاهان بخشی از ازدواج‌های اجباری به ملایان که عقد می بندند نسبت داده می شود که نباید ملاها و علمای دینی عقد دختران خردسال را ببندند. و سه زن افغان فرخنده زهرا نادری، آمنه عظیمی و خانم کاکر جایزه صلح 2012 ملل متحد را به دست آوردند. این جایزه که در میان 6 کشور جنوب آسیا در نظر گرفته شده بود، زنان افغان توانستند به خاطر فعالیت‌هایشان در راستای حقوق بشر و زنان آزادی بیان از آن خود نمایند. خانم نادری حین برگشتش به کابل گفت که این جایزه مربوط تمام زنان افغانستان بوده و هر زن افغان در راستای صلح تلاش می‌کنند تا اینکه کارهای آنان از سوی جامعه بین‌المللی نظارت شده و مورد تقدیر قرار گیرد.
شنونده های ارجمند، آیا گاهی این ضرب المثل معروف رو شنیده اید که می گویند زنان ناقص العقلند؟ شما در این مورد چی نظر دارید؟ آیا این مسئله را تایید می کنید یا رد؟ خب به هر صورت مسئله تفاوت های عقلی و شعوری میان زن و مرد در طول تاریخ مطرح بحث دانشمندان، فلاسفه، افراد و اشخاص و حتی دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی بوده و تا اکنون هم این موضوع باقی مانده است. در بیشتر جاها و خانواده ها به منظور این که زنان از لحاظ عقل بهتر نیستند با آنان مشوره نمی کنند و برایشان حق نمی دهند که درباره یک موضوع نظر بدهند. ما خواستیم در این برنامه این موضوع را از نظر علمی بررسی کرده و برای شما ارائه نماییم.
خانه که دمه مشوره نمیشه. وقتی پدر بود، باز برادر بود، بازل شوهر است، مثال خسر است. به خاطر میگن که تو خانم هستی نمیفهمی. و من میگم که من میفهمم. ما میگن انسان هستم، تو میگن انسان هستی. یک عقل و شعور ما دارم، یک عقل و شعور شما دارین. مثلا یک موتر میخره، زمین میخره یا پیسی خود مصرف میکنه، مثال مشوره نمیکنه. این خانم بیچاره اول قهر پدر تیر میکنه، بعد از او قهر بیادره، بعد از او قهر شوهر و مثال خسر.
صدای فوزیه باشنده شهر کابل یک تن از زنانی رو شنیدید که به گفته خودش در بیشتر مسائل خانوادگی شوهرش با وی مشوره نمی کند. خانم فوزیه می افزاید زمانی که در خانه پدرش بود، پدر و برادرانش در رابطه با کدام موضوعی با وی مشورت نمی کردند و حالا در خانواده شوهر همچنان. به گفته خانم نعیمه غنی، یک تن از نویسندگان افغانستان، مردم میگویند که زنان صرف برای آشپزخانه و تربیه اولادها ساخته شدند، نه برای اینکه درباره یک موضوع مهمی مشوره بدهند.
وقتی که امرا یک خانم در امور خانه و یا در اموری که مردم مشوره میکنند، یک خانم نظرش بگیرن، من فکر میکنم خانم برابر اون مردها خود میرسونه. چی است که ما اون را در کنج خانه نگاه میکنیم وقتی که وقت فیصله میرسد، بود درست است که باز فیصله درست کرده نمیتونه.
احمد تمیم باشنده ولایت پروان نیز با تایید این موضوع علاوه میکند که مردان منطقه آنها برای خود ننگ میدانند که یک زن در مجلسشان ظاهر شود، چی رسد که از وی مشوره بگیرند.
در مجلس حتی ظاهر شدن از او را ننگ میدانند که در مجلس ظاهر شد و زن بیا ابراز نظر بکنه. در بعضی جا دیدیم حتی مادر راضی بوده که دختر خود به این پسر بده، چون با سواد بوده، با تربیه بوده، با اخلاق بوده، خواسته که اولادش با این زندگیش خوبتر بهتر بگذره. اما متاسفانه که پدرها در اینجا ممانعت کرد، گفتنه تا جایی که من هستم رئیس خانواده زنده هستم، تو حق نداری که گپ بزنی.
اما روانشناسان این مسئله را رد کرده و میگویند که هیچ تفاوتی میان زنان و مردان از لحاظ فکری و عقلی نیست و هر تفاوتی که از میان جنسیت مرد و زن است. شرف الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، در این باره توضیحاتی دارد.
ما اگر فرق مشناسیم، تفاوت مشناسیم، در تمام انسان ها مشناسیم. مردها بیشتر در مسائل ذهنی وارد و موفق است، زنها بیشتر در مسائل عاطفی موفق هستند. یعنی اگر ما به زن ناقص العقل میگیم و اگر او در بخش آشپزی موفق است، در عواطف موفق است، ما موفق نیستیم. اصلا این کلمه درست نیست. فرهنگ جو حاکم بر این کشور، به این جغرافیایی که به نام افغانستان یاد میشه، طوری عیار شده که خانم ها در طول تاریخ گوشه بوده، وابسته بوده، فراموش شده بوده. مرد همیشه سیاستمدار است، مرد همیشه یک تجارت پیشه است، مرد همیشه یک فرد موفق است. چرا بیرون برآمد، وسیع شد، دیدش وسیع شد، فکرش بزرگ شده، و زن در اون محدوده آتش مان کتاب ملعزه محدوده میسوزد.
روانشناسان تاکید میکنند در طول تاریخ برای زنان موقع مساعد نشده است که آنان استعدادهایشان را هم پا با مردان تبارز بدهند، و هرگاه برای زنان فرصت ایجاد شده و سهولت ها برایشان فراهم گردد، آنان هم می توانند ذهن و استعدادهای خود را مثل مردان رشد دهند.
اگر ما به خانم ها زمینه مساعد بسازیم، فرصت بدیم و ایده ایجاد بکنیم سهولت ها را که اونا بیاین، میشه امی مفکوره که زن گویا یا از خانه است یا از قبرستان است، این مفکوره و ایده باورم از بین خود رفت و خانم ها هم خود خود دید که بله اونه فلانی خانم موفق است، فلانه وکیل رو ببینین، فلانه وزیر رو ببینین، فلانه رئیس جمهور رو ببینین، فلانه کشور فلانه وزیر خارجه رو ببینین. من خودم شخصا وقت در طیاره میرم فشارم خیلی پایین میره، از خودم را شخصا به عنوان یک مرد، اما خاطول 100 چند دومین بار است که از طیاره خود به استراد فراشورت پایین مندازه که خیلی از مردها ممکنی دل نداشته باشه. نه از نظر دینی ما مشکل داریم، نه از نظر علمی ما مشکل داریم، مشکل ما فقط فرهنگ ماست، مشکل ما فقط باورهای ماست.
هرچند دکتران میگن که مقدار مغز مردان نسبت به زنان بیشتر است، اما به گفته آنان مقدار بیشتر مغز هیچ ارتباطی به عقل و هوش آنها ندارد، بلکه وابسته به بزرگی جسامتشان است که به اثر کارهای فیزیکی و ورزش بیشتر شده است. دکتر ایمل عزیز جبارخیل متخصص عقلی و عصبی در شفاخانه علی آباد کابل در این باره اظهاراتی دارد.
تقریبا 250 گرم یا بیشتر از او مغز مردها نسبت به زنها بیشتر است. وی از بخاطر ازی است که مردها مثلا باردی کلان دارن، سپورت میکنن دیگر بیشتر است. وی بیشتر بودن به معنی از اینه که استعدادشان زیاد است. استعداد رول نداره. نقل ثقل تر ازی شاید بگویم که چون اکثر زنها در محیط بسته نگاه شدن و زمانی که یک زن در محیط بسته، طور مثال اگر ایره بیرون بکشی شاید خود گم کنه، شاید اگه عمل غلط از پیش اجرا شوه تبیس هستن که آدمی که نفهمه دیگه او چی اجرا کرده میتونه بنام بخونه که کار غلط میشه از پیش بازمینه که ناقص العقل است.
دکتر جبارخیل می افزاید اکثرا دیده شده است که دختران در مکاتب اول نمره و دوم نمره هستند، اما بعدن که ازدواج میکنن و مسئولیت های بیشتری به عهده شان سپرده میشود، نمیتوانن استعدادهایشان را رشد داده و پیشرفت نمایند.
اکثر دختران در مکاتب اول نمره میشن، ولی پس اونا در خانه هستن که میرن آخر نمره که میشن مختلزی میشن که خانه باش کار خانه را باید بکنی، اگه مکتب میخونی اختیاره، ولی با سر بچه کسی زور نیست کار بکنه. بنان او نصف روز در فلات خانه کیسه میگیره و نصف روز دیگر مثلا که درس میخونه زیاد نمیگیره، مثلا فشار فامیل سبب شده سن که به او سیر رسیدگی کردن نمیدونه، از خاطر اصطلاحات سن کم عقل است و کم فیز ای غلط است.
ملاله مسکا یک تن از دختران جوان و یکی از ژورنالیستان موفق میگوید او چندی قبل در یک ورکشاپ ژورنالیستیکی که در میان بیشتر مردان دایر شده بود توانست موفقیت را از آن خود نماید. به گفته ملاله بعد از 3 سال کارهای ژورنالیستیکی باز هم در یک رقابت دیگر که اکثرا مردان اشتراک کرده بودند موفق گردیده و بالاخره به حیث رئیس انتخاب شد. گپ های بیشتری در این باره از زبان خانم ملاله مسکا.
یک انجیو بود که اینا برنامه‌ای رادیو می ساختن. مونا در اول یک ورکشاپ تهیه کردن که در او به تعداد 30 نفر یا 40 نفر بودن و می‌خواستن که از اون 9 نفر انتخاب کنن. خوشبختانه در جمله از اون 9 نفر من خودم انتخاب شدم و رئیس پلیس به کار گماشته شدم. بالاخره در اوج رئیس یک پروژه شدم. در پروژه زیر دست ما چند آقایی بودن که اونها کار می‌کردن. اونا همیشه به این حساسیت داشتن که چرا یک دختر باید رئیس از اونا باشه. مشکلات ایجاد می‌کردن، ضدیت نشان می‌دادن. دادم که اگر ما دختر هستم و این معنی نیست که ما ضعیف هستم یا کاری نمیتونم بکنم. بر از نایی ثبوت کردم که اگر مردم میتونن رئیس باشن، دخترها هم در پست های بلند کار کرده میتونن.
علمای دینی هم میگویند برداشت نادرست مردم از مسائل دینی باعث شده است که به این گونه گفتار که گویا زنان ناقص العقل هستند بپردازند، در حالی که به گفته این علما دلایلی را که احادیث در جای دیگر ذکر کردند مردم نادیده میگیرند و به عقل کم زنان تاکید میکنند. محقق نصیر احمد نوربخش عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در این باره سخنانی دارد.
شکی نیست که در ارتباط یک حدیث موجود است و اکثر سوالا از او برخواسته و در احادیث تو الفاظ وجود داره که در اونجا ام زنها را من حیث ناقص العقل خطاب کرده، اما یک بخش حدیث است. در بخش بعدی حدیث علت نقصان ام عقل خود حدیث برملا میسازه. میگه که زنها عاطفه شان زیاد هست، بیشتر هست و عاطفه در ذات خود ارزش است. اگر یک خانم عاطفه نداشته باشه پس چگونه میتونه که اطفال خود پرورش بده؟ به خصوص در مسائل حدود قصاص که اینجا عاطفه زن که در سرشت و در نهاد زن وجود داره او سر عقل غالب نشه و عدالت سر پا نشه، اساسی علتش حدیث به شکل گفته و همچنان کل احکام دین مبین اسلام و همچنان احکام شریعت بی دلالت میکنه که به اون معنایی که در جامعه مردم به او باور دارن به شکل زن ناقص العقل نیست، چون که معیار تکلیف در اسلام عقل است. وقتی که یک انسان شریعت مکلف میسازه که این کارو بکو این کارو نکو، سه شرط اساسی و عمده ای است که او بالغ
عاقل و مسلمان باشه. وقتی که اگر زن نقص العقل باشه، به این معنی که احکام فقهی ما باید احسن نوشته شه و نیم بدنه جامعه از این بیرون کشیده شود. این به برمیگرده که از این حدیث استنباط نادرست می گرفته و نادرست برداشت میشه، اما حقیقت چیز دیگری است. اگر جنس زن نقص العقل باشه، دیگه شک نیست که زن حضرت عایشه و حضرت بی بی خدیجه و امثال هم کلش هم شامل میشه. متون دینی باید در لابلای دیگر احادیث و تمام متون دینی و روحیه دین باید تفسیر شوه تا یک مفهوم غلط در مقابل یک قشر عظیم از جامعه باید که برداشت صورت نگیره.
روانشناسان میگن تا زمانی که قانون و فرهنگ در این کشور ساخته نشود و هم خود زنان استعدادهایشان را تبارز ندهند، این مشکل حل نخواهد شد، که به خاطر رسیدن به این هدف بیشتر بر تلاش و مهارت خود زنان، ارگانهای مسئول و علمای دینی نیاز احساس می شود. باز هم در این باره از آقای عظیمی می شنویم.
در قدم اول علما و دانشمندان می تانند با ما خیلی کمک و قسمت بکنند. ارگانهای عدلی می تانند، یعنی مادی قانون می تانند بر ما بفهمانه که تو زن و تو مرد هر دوی مکلف هستین که به یک کشور خدمت بکنید، به یک کشور کمک بکنید، به هر دوی ما باید گفته شود. خانواده ها، فرهنگ ها، رسوم ما، اینها باید ترمیم شود که در قسمت مطبوعات و رسانه ها خیلی به ما می تانند کمک بکنند تا زن ها خودشان، باورهایشان، اندیشه هایشان و ذهنیتشان تغییر نکنند، خودشان حق خود نخواهند، استعداد خود روش ندن، هیچ کس حاضر نیست در این محیط و محال به اونا کمک کنه.
در افغانستان مسئله تساوی حقوق مرد و زن، خشونت علیه زن و مبارزه با زن ستیزی و بالاخره بالادستی عنانات و رسوم ناپسند و مردسالاری از جمله عوامل است که از قرنها بدین سو زنان را از حقوق حقیشان محروم ساخته و تا سرحدی که مردان باور علمای دینی در مورد زن را که حرمت به آن به صفت مادر واجب است رعایت نمی کنند، در حالی که تنها این نکته کافی است که پرورش مرد و زن به دوش مادر است که وی عمر خود را به پای فرزندان خود وقف می کند. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده: فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، امید که جور و سر حال باشید. در گزارش اول برنامه از برگزاری جشنواره موسیقی راک که چند پیش در کابل برگزار شد شما را با خبر می‌سازیم. آیا می‌دانید چرا مسائل سیاسی و یا هم سیاست در پوهنتون‌های افغانستان راه پیدا کرده؟ پس به گزارش دوم برنامه گوش بدین تا بفهمید. جوانان عزیز، میگن موسیقی راک یکی از موسیقی هایی است که در سال 1950 تحت نام راک اند رول در امریکا به میان آمد. راک به زبان انگلیسی از یک جا به جای دیگر خیزدن میگه. موسیقی راک از سال 1960 تا به حال به انواع مختلف در سایر کشورهای غربی، به خصوص در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، پیشرفت هایی داشته. گیتار برقی، گیتار باس، پیانو و آرگون از جمله آلاتی است که در موسیقی راک از او استفاده میشه. چند پیش در لیسه استقلال شهر کابل، در تالار مرکز فرهنگی فرانسه، جشنواره موسیقی راک به نام ساوند سنترال برگزار شد که تعدادی از جوانان که در موسیقی راک، هیپ هاپ، رپ و انواع دیگه موسیقی که دسترسی داشتند، در این جشنواره اجرا کردند. قیس یکی از جوانانی که در گروه دیستریک انناون یا منطقه ناشناخته ها گیتار نواز موسیقی راک است، او در مورد این گروه چنین معلومات میده.
در گروپ ما 4 نفر است. یک گیتار است، یک بیس است، یک درام، یک وکال. آوازخوان داریم که این گروپ از 3 سال پیش شروع شده بود. نه شروع کردیم مشکل بود، یک سبک نه بود. اولین گروپ ما هستیم. دوانسان سبک متال پیش بردیم. بسیار مشکلات ها را دیدیم. حالا اساسا جوانان در این سبک بلد شدن، میخوان که بیاین اشتراک کنن و تشویق کنن. همچنان از طرف فامیلای ما زیاد تشویق میشیم که ما می چی را پیش ببریم موسیقی را. در واسطه کابل ما 4 بند راک داریم که سبک‌های مختلف است. سبک راک است، بلوز است، ایندی راک است. ما کمی گیتار و درام یار یاد گرفتیم به خاطر که در افغانستان اون کلاسی که ما می‌خوایم اون موسیقی رو یاد بگیریم نیست. موسیقی غربی خود ما است. کس یاد نمی‌تن. بلوز یارات یاد می‌تن، موسیقی متال یا بسیار وسایل خوب می‌خواد، دیستورشن پدال‌های یا زیاد کار می‌شه در اون در افغانستان یافت. این موسیقی رو که ما شروع کردیم از طریق اینترنت از دیگه گروپ‌ها رو ما می‌گرفتیم، کاور می‌کردیم، می‌نواختیم تا که بلد شدیم در گیتار یاد گرفتیم یارا. هر عضو گروپ ما خودش از خود یاد گرفتن از طریق اینترنت.
با یوسف احمدشاه یک تن از آوازخوانان همی گروه موسیقی برخوردم و خواستم که او یکی از خواندنهای خود بر ما زمزمه کنه و او هم خواست ما را رد نکد و ایتو زمزمه کد.
برای ما ارغوان در خوابم نیست. چرا جنگ داریم با هم، دور ماندیم از هم، چرا؟
خوب جوانان عزیز، در جشنواره بعضی از آوازخوانان کشورهای مثل پاکستان، سریلانکا، آسیای میانه و برخی از آوازخوانای اروپایی هم شرکت کرده بودند. در جریان همین جشنواره با برخی از جوانانی که در تالار حضور داشتند، در مورد موسیقی راک حرفایی داشتیم که با هم مشنویم.
ملاله انوری هستم. بسیار خوب بود، بسیار لذت بخش بود. و اگر هر موسیقی از خود یک خاصیت خاص در خود داره، یعنی یک نوع تاثیر بالای روان هر انسان داره. طبقه جوان فعلا کلا به می موسیقی علاقه مندی زیاد داره و چون ما به دنیای غرب زیاد علاقه دارم و به موسیقی علاقه دارم، بنان این موسیقی بر بار اول در افغانستان برام بسیار لذت بخش است.
حتی خلاق اول نگران بودین که
ولز ما به نظر خو یعنی ما تا جالب نه ډیر به خواند.
حتی خلاق اول از ولایت نگران هستم. به نظر من چندان جالب نبود به خاطر که این موسیقی غربی است که جدیداً به افغانستان آمده و اینا میخواین که این موسیقی در افغانستان رواج پیدا کنه و من فکر میکنم این موسیقی شاید رواج پیدا نکنه، چرا که به حد سر صدا و چیغ داره و نگپش میفهمی که چی میگه. قسمی که من در این جشنواره دیدم و شنیدم با آن که جوانان افغان موسیقی راک را اجرا کردن فهمیدن نشد که دری خواندن یا انگلیسی و به نظر من شاید این گونه موسیقی یک نوع تکلیف روانی دیگه به انسان به وجود
میاره.
بازم یوسف احمدشاه یکی از آوازخوانای موسیقی راک میگه با آنکه موسیقی راک موسیقی غربی است، اما از طریق اجرای موسیقی راک هم به مردم و کشور خود و هم به کلتور و فرهنگ خود کار میکنن.
وقتی که آهنگ میسازیم ما درباره کدام خانم نمیخوانیم، درباره کدام عشق محبت نمیخوانیم، بلکه درباره محیط است، درباره مردم است، درباره کشور ماست. سیس که مثلا سبک موسیقی ما دیگر رقم است، ولی باز ما فرهنگ خود را یک داریم مشغول به داخل شعر ما.
و قابل یادآوری است که موسیقی غربی برای نخستین بار در زمان امیر عبدالرحمن خان به افغانستان آمد. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. میگن اگر قلب انسان جور باشه و مغز و مرام، ممکن است که از موسیقی لذت ببریم. اما اگر قلب ناجور و اعصابم نارام باشه، بیدرنگ زمین بر ما مانند آتش خود بود و از هیچ چیز لذت نخود بردیم. به همین قسم شماری از محصلین پوهنتون هم میگن که پوهنتون جای تحصیل نه بلکه یک میدان سیاست شده و اونا از این بابت ناراحت بودن. بیاین حرفای ایدی از جوانان در این مورد بشنویم.
نام نورالله ده کابل کامپیوتر ساینس پوهنزی از دکون کن دو سیاست دخپلا.
نورالله محصل پوهنزی کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل استم. همین مسائل سیاسی و سیاست در داخل پوهنتون ها خود دولت برام اندازه. هر جایی که بری و هر یکی از استادا را که ببینی همه از سیاست حرف میزنن. همین مسئله پوهنتون تعلیم و تربیه کابل هم یک چهره سیاسی داره. همچنان در هر در دیوار پوانتون که ببینین نوشته کردن مرگ به طالبان و همین مسائل است که معسلین هم بزد یکی دیگه میشن و از درس دور میمانن.
اسم شیر احمد است از ولایت خوند است. یکی از معسلین است. وقتی که عکس یک رهبر یا یک پیشوای جهادی از شخصیت در سر پوانتون باشه در حقیقت نمی یک انعکاس بد در اذهان شاگردا میکنه و یک بسیار کار مخالف است. این را از تمام ارگان دولتی میخوایم از وزارت تحصیل تعلیم میخوایم که نمیره و هر چیزتر می اکثر پاس کنه و فضای سالم را برای رشد بهتر مردم تا بتنه که یک محصل بدون سیاست منفی را به جامعه تقدیم کنه.
احمد سیار آیل هم یکی از محصلین پوانتون کابل است. او میگه که پوانتون جای فراگیری درس است، اما بعضی از گروه ها تلاش دارن تا افکار محصلین از درس خواندن به طرف دیگه برگردانن.
بعضی کسا یک کس دو رهبر خود میدانه، بعضی کسا دیگه کسا و بعضی وقت مشاجره های بین محصلین صورت میگیره. باعث از این میشه که ایتو احساس ما میکنیم که تا امروزه حالا از رهبرای ما مثلا تابالی فکشن از و تابالی سر ما مانده و ما ایره احساس میکنیم، میبینیم که ملیتگرایی است و باعث از این میشه که مردم در فکر ازی شوا که چه رقم تشنش های بین خود محصلین به وجود میاره و باعث از این میشه که خود درس ما واسه پیش برده نتانند. ولی امروزه ما بدبختانه در کشور ما میبینیم که توسط بعضی از کسا ترویج یافته. مثالش ما داده میتانم میکاره که تعلیم و تربیه را به نام یک رهبر ما کردن. بسیار خوب معزز هستن استاد روانی صاحب برای ما بسیار، ولی جایی که دوج محصلین است یک رقم عقده های را به وجود میاره که نمی باعث میشه که مثلا بین محصلین بسیار که تفاهم چیز کردن نمیتانند.
در این مورد از عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی پرسیدیم. او از یک طرف میگه که اجازه نمیتن که مسائل سیاسی و سیاست داخل پوانتونا شوه، از جانب دیگه ایران میپذیره که برخی از افراد است که جوانان به مسائل سیاسی میکشانن.
چیزی را که بسیار زیاد مهم است پوانتون ها به خاطر به دست آوردن علم و دانش و تکنولوژی و به خاطر ترقی و انکشاف کشورها تولد میشن و بالاخره تولید علم می داشته باشن. از این جهت تاکید دولت اسلامی افغانستان و همچنان وزارت تحصیل تالی افغانستان همی است که پوانتونا باید مراکز سیاسی نباشه و بیشتر به طور مرکز علم و پرورش و مسائل علمی و اکادمیکی باشه. از این جهت است که بیشتر وزارت تحصیلات عالی کوشش میکنه که فضای بهتری را برای محصلین عزیز ما چی در مرکز و چی در ولایات داشته باشیم و در این راستا کارهای بسیار عمده را انجام داده شده. خب شما میفهمین که بعضی موارد وجود می داشته باشه در پوانتون ها که تعداد هستند که میخواهند که با استفاده از فرصت مسائل سیاسی را در داخل پوانتون ها داشته باشند که خوشبختانه مسئولین پوانتون ها و مواردی که یعنی جشن با عمو تدبیری که وجود داره مسائل مورد توجه قرار دادن و میخواین که یعنی علاقمندی فراوان بر از این مسائل یعنی وجود نداره.
برخی از کارشناسان به این باورند که پوانتون تعلیم و تربیه کابل که در حال حاضر به فرمان رئیس جمهور کرزی به نام پوانتون استاد برهان الدین ربانی مسما شده، نشان دهنده ای می باشه که خود رئیس جمهور آتش مسائل سیاسی را در پوانتون ها دامن میزنه. محمد یار یار شاعر و نویسنده افغان هم تمام مسئولیت این کار را به دوش دولت میندازه و میگه
طول فساد او طول استونزی دم دی موجود
همه فساد و مشکلات از همین خود دولت است. حامد کرزی رئیس جمهور در بیانیه خود گفته بود که پوانتون ها جای سیاسی سیاست نیست و در پوانتونا حرفای سیاسی و گروه و تنظیم بازی نمیشه، ولی بدبختانه که خود رئیس جمهور آمد کرزی آتش مسائل سیاسی را در پوانتونها دامن میزنه و در بین محصلین مسائل سیاسی را ایجاد میکند. همی به نام یک گروه، یک تنظیم و یک شخص نام گذاشتن پوانتون به این معناست که یک تعداد از این اقدام خوش شده باشند، اما تمام ملت این را قبول نمیکند. شما ببینید این مدت تعداد زیادی از محصلین دست به اعتصاب زدند، به درسایشان حاضر نمیشوند و محصلین تا نزد پارلمان، رئیس شورای عالی و حتی نزد رئیس جمهور کرزی رفتند تا این مشکل حل گردد، ولی بدبختانه تا حال صدایشان شنیده نشده است. ما فکر میکنم اگر حکومت در این مورد تصمیم جدی نگیره به یک فاجعه بزرگ روبرو خواهیم شد.
شما چه ادیر لوی فاجعه برامند.
خب در اواخر تغییر نام پوانتون تعلیم و تربیه خشم برخی از جوانان برانگیخته. قبلا محصلین دسته دسته به پوانتون میرفتند، اما حالا تمام وقتشان صرف مسائل سیاسی و راه‌اندازی تظاهرات میشه. عظیم نوربخش در پاسخ به سوال ما در مورد تغییر نام پوانتون تعلیم و تربیت کدام نظر خاصی نداشت، اما با اندک تأخیر اتو گفت.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان تطبیق کننده همین حکم که از مقام محترم ریاست جمهوری باشه و همچنان مصوبه محترم شورای وزیران باشن در تمامی عرصه‌هایی که وجود داشته باشه اجرا کنندهش وزارت تحصیلات عالی افغانستان است.
از دکتر فیض الله زلان که تحصیلات عالی خود در پوانتون جرمنی به پایان رسانده پرسیدیم که آیا محصلین میتونن مسائل سیاسی را در پوانتون مطرح کنن یا خیر. او گفت
پانتونایی که در خارج هستند، متعلمین وقتی بسیار کم محدود پیدا میکنند که بتوانند برای کارهایی که به ارتباط پانتونشان نباشه، درسشان نباشه، به او متعلق باشند. مگر هم با وجود نمی هم حرکت ها محصلین در سیاست یا نمو وطن خود دخیل میباشند، به خاطر که اونجا سیاست ها که است مردمی هستند، نمی دموکراسی بسیار فعال موجود میباشه. دموکراسی یا نمو و دموکراسی که در مملکت های درجه سیوم مثل مملکت افغانستان موشوم هستند تفاوت داره. یک سیستم منظم 5 ساله و 4 ساله دموکراسی دارن، وقتی که همون سال میرسن همین محصلینی که هر روز درس میخونن با اون وقت میره با اون تنظیمی که یا امرایشان سیاسی تعهد دارن با اون تنظیم هم فعالیت های خود میته و هم رای میته. همین تفاوت های هستن که ما و شما در اینجا داریم. ما یک تنظیم قوی در افغانستان نداریم، ما در اینجا حرکت های ملی نداریم، دموکراسی بسیار زیاد ضعیف داریم. دوستا بچا جوانا که در اینجا در پانتونا هستن که باید در سیاست افغانستان دخیل باشن و پیروی از یک نظام کنه یا از یک حرکت سیاسی کنه، به جای از افراد پشتیبانی میکنه. امی تفاوت‌ها در بین فکرای جوان ما و غرب امی زمینه را مساعد میکنه که ما روزه پشت بریم و روزه پیش برن، و ما که هستیم به جای از اینکه روزمره باید درس بخونیم، به جای از اینکه سیاست کنیم، سیاست میکنیم، سیاست منفی. هم درس از ما میمونه، 4 سال اتاق را تبدیل میکنیم، میبریم از پانتون و امرا یک مفکوره که او مفکوره به وطن خویش، به ملت خویش، حتی به نوم قومی که ما از او نمایندگی میکنیم، به او تخریب کنیم دمی باشه و از او دفاع نمیتونه.
دکتر زلان در ادامه گپایش گفت سهمگیری در مسائل سیاسی در پانتونا حق هر جوان است، اما بعضی معیارهای پذیرفته شده است که جوانان باید او را در نظر بگیرند.
وقتی که جوان بالغ میشه او باید سیاسی باشه. سیاست به این معنی که چطور فکر کنه که انمی قوای جوانی خود به طور مثبت، به انرژی مثبت، به ملت سازی، به وطن سازی و پیشرفت وطن باید باندازه. باید فکر کنه بعد از صنف 12 که در کدام پانزای بره تا بتونه بسیار خوب خدمت کنه، طب بخونه، حقوق بخونه، سیاست بخونه، چی را بخونه. ما میتونیم در پانتونا سیاسی باشیم. وقتی که ما به پانتونی طب میرم و فکر ما سیاسی است که ما از راه طب به مردم خدمت میکنم، ما میتونم، مگر ایره منفی باید نگیرم. ما باید وقتی که ما طب میخونم و سیاست میکنم باید سیاست ما ملی باشه، به خاطر که ما جوان هستم. من نه پشتون هستم، من نه تاجک هستم، نه هزاره هستم، نه ازبک هستم. ما یک جوان ملتگرای نمی وطن هستم که ما باید به امرای محصل پانتونی که در هاروارد است، در ایرفورد است، یا در یک پانتون دیگه جهان است، اسلام آباد است، هندوستان، ایران است، به او باید ما مقابله کنم.